بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بخش سوم روایت نقل شده که درباره حسب و نسب معنوی مردم مؤمنه وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمایان مؤمن قرشیه. بعد خود حضرت قرشی بودن مؤمن رو این گونه معنا می کنند: لأنه اقر بالشیء المأخوذ عنا، برای اینکه مؤمن با انتخاب خودش اقره، چون فاعل اقره همون مؤمنه، نه با زور، نه با اجبار، نه با جو سازی، بلکه با انتخاب خودش و در کمال آزادی به اون چه که از ما به او میرسه، از معارف، حقایق، حلال و حرام، مسائل اخلاقی ایمان میاره و وارد حوزه باور و تصدیق و قبول قلبی میشه. در این زمینه من دو آیه از سوره مبارکه آل عمران براتون قرائت میکنم، فقط برای توضیح نکته به انتخاب خودش و با آزادی خودش. این دعای در اواخر سوره آل عمرانه، البته با دو یا سه آیه قبل از خودش و با دو آیه بعد از خودش هم در ارتباطه، ولی به آیات قبل از این دعایه و آیات بعد از این دعایه بحث ارتباطی نداره. این دعایم خیلی دعای فوق العاده‌ایه در همین زمینه، در همین باب، در باب همین انتخاب، اختیار، که البته همانطوری که دیروز شنیدید عقل و تفکر و مطالعه و شنیدن از معلم‌های الهی دخالت داره. اینطور نیستش که حالا چیزی از معارف رو بشنوه و در جا بگه سمعن و طاعتا و رو چشمن. خیلی هم خدا اینجور قبول کردن و ظاهرن نمی پسنده. مثلا در باب ایمان به پیغمبر، خود پروردگار عالم در قرآن امر واجب میکنه: ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنته. من به شما نمیگم در جا پیغمبر منو قبول بکنید، نه، عقل بهتون دادم، بیاین. حالا اونایی که میدیدنش، ما که ندیدیمش، خب تمام صفات و حالات و اوصافش رو کتابهای مهم بیان کردن. یه بخشی از کتاب محجت البیضاء مرحوم فیض در رابطه با تمام احوالات و اخلاقیات پیغمبر اکرمه. البته مختصره ولی بسیار عالیه. مفصلشم این عالم موجود شیعه در لبنان، استاد بزرگوار جعفر مرتضی، برای نشون دادن وضع فکری و حالی و روانی پیغمبر 30 جلد کتاب نوشت به نام الصحیح فی سیرت نبی. در این زمینه استاد بزرگی که در نجف در 40 سال از عمرش 50 جلد کتاب در رابطه با اندیشه و فکر و عمل و اخلاق اهل بیت نوشته که بیش از 3 جلد خالیش مربوط به پیغمبر اسلامه، که من واقعا وظیفه اخلاقی خودم میدونم از وزیر ارشاد قبلی در این جلسه امام حسین تشکر بکنم، استاد باقر شریف قرشی توان چاپ کردن این 50 جلد رو نداشت. من یه شب نجف مهمون ایشون بودم، بعد فردا دعوت کرد کتابخونه شون. عمرش رو این مرد خرج تحقیق کرده. خیلی هم آدم ساده زیست دیه، خیلی لباس خیلی معمولی داره، شاید عمامش 1.5 متر نباشه. اون روزم که ما رو دعوت کرده بود قباش دوگمه نداشت، با نخ بسته بود قباشو. یعنی مثل عیسی ابن مریم زندگی میکنه. شما پای یه منبری میاین راحت یه مطالبی رو میشنوید، مطالب دقیق. البته نه همه منبر رو، ما انصافا همه منبرا رو قبول نداریم، خیلی هاشم مضر میدونیم، نه بعضی هاشو، خیلی هاشو. ولی نمیدونید که برای رسوندن این مطالب به شما چه جونهایی کنده شده، چه نون خالیایی خورده شده، چه شبهایی رو بزرگان ما بیدار بودن که بیشنن تو 1000، 2000، 5000 کتاب بگردن تا مطالب واقعی رو پیدا بکنن و بیان در 50 جلد تنظیم بکنن، که من به ایشون عرض کردم اگر امیرالمؤمنین عنایت بکنه که میکنه، من در ایران برای چاپ کتابتون یه اقدامی میکنم، چون 50 جلدشم نزدیک 500 میلیون تومان خرج چاپش بود، کاغذ و چاپخونه و جلد و فیلم و زینگ، و ما به هیچی هم نمیتونستیم بگیم 500 میلیون تومان بده، نمیداد کسی، 5 میلیونش هم نمیداد. بالاخره یه روز ما رفتیم پیش این آقای وزیر رو براش توضیح دادیم که یه چنین عالمی شیعه داره و یه چنین کاری هم برای اهل بیت کرده. ایشون هم با روی باز قبول کردن و گفتن برای من بفرستین 50 جلدشو و به زیباترین صورت هم چاپ کرد. البته تموم شدن چاپشو من خبر نداشتم، وقتی که از چاپ در اومد برای خود منم او بردن، دیدم که آقای شریف قرشی یه تقدیر قابل توجهی که در شأن منم نبوده در مقدمه کتاب از من کرده، که من بهشون پیغام دادم اگه خودم میپرسیدین من رضایت نمیدادم اسم من رو در این کتاب بیارین. حالا دیگه او برده بود. چه زحماتی برای حفظ این دین کشیده شده و این مردم شیعه باید قدردان این زحمات باشن. اینا عالمانی هن که دنبال هیچی نبودن تو زندگیشون، فقط خود رو مدیون به خدا و پیغمبر و ائمه می دونستن، یه دینی می خواستن ادا بکنن که های پیششون هم بیشینین اصلا عنوان دینم رو کارشون نمی زارن و میگن نه دینی هم نبوده. علامه طباطبایی 30 سال طول کشید تا این 20 جلد تفسیر المیزان رو نوشت که معروف شد به تفسیر عصر. یعنی در این روزگار ما خب به این پرقدرتی تفسیر در شیعه و سنی تا زمان المیزان نوشته نشده بود. خود ایشون می‌فرمودن، من ایشون رو زیارت کرده بودم، خدمتشون رسیده بودم ایامی که طلبه بودم و ایشون هم سر پا بود. ایشون می‌فرمودن برادرم آقای الهی، فامیل برادرشون الهی بود که از مردان کم نظیر روزگار ما بود، واقعا کم نظیر، که آقای حسنزاده آمولی میگفتن، من چند بارم خدمت ایشون رسیدم، ایشون میگفتن من یه بار آمول تابستون بود، هوا گرم بود، از کارم، از تعلیفم، از نوشتنم خیلی خسته شده بودم، اومدم بعد از ظهر بخوابم، این بچه هم بازی میکردن، شلوغ میکردن، ما هی این پهلو شدیم اون پهلو شدیم، سرصدای اینا هم نذاشت، بلند شدم و یه داد سر خانومم کشیدم و سر بچه ها، و از شدت ناراحتی و بیخوابی از خونه زدم بیرون، سوار ماشین شدم آمول اومدم تهران، اومدم شمس‌العماره، اون وقت یه گاراژ بود اونجا، سوار یه اتوبوس شدم رفتم تبریز، پیاده شدم مستقیم رفتم در خانه آقای الهی که با همدیگه سر و سری داشتیم. همین که در زدم ایشون پشت در بود، در رو وا کرد، گفت پیغمبر و ائمه از اون عمل آمولت بسیار رنجیده شدن. خوابت میومد میرفتی تو مسجد یه گوشه میخوابیدی، برای چی به زنت داد کشیدی؟ برای چی سر بچه ها داد کشیدی؟ اینا آدم های کم نظیر این جامعه بودن، اینا آدم های چشمدار این جامعه بودن. که یه بارم دیدم آقای حسنزاده توی یه سمیناری همین داستان و مفصل در همدان گفت، یک ساعت و نیم هم طول کشید، تلویزیونم کلشو پخش کرد، انقدر مردم از تلویزیون خواستن که دوباره پخش کرد. اون واقعا شنیدنی بود، حالا هر کدومتون شنیدین جدی شنیدنی بود. مرحوم علامه می‌فرمودن ما یه کلفتی داشتیم تو خانوادمون، سنش طولانی شد، پیر شده. گفت برادرم آقای الهی از تبریز به من پیغام داد. حالا مرحوم علامه طباطبایی 6 سالشون بود که پدر مادرشون از دنیا رفتن، اصلا اینا بچه یتیم بودن. و عجیب خدا در این تاریخ بچه یتیمایی رو جهت داده به کجا رسیدن. یکی از اونا سعدی، سعدی خودش در بوستانش میگه مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر. سعدی بچه یتیم بود شد سعدی. حافظ 10-11 سالش بود باباش مرد، بچه یتیم بود. پیغمبر یه یتیم بود، علم یجد که یتیمن فآوا. علامه طباطبایی بچه یتیم بود، یتیم 7-8 ساله. برادرم پیغام داد به من که این کلفت ما که حالا دیگه دوران کهولت سن رو میگذرانه، برادر یه روز صبح اومد پیش من با یه حالت بسیار بسیار غصه‌دار، گفت مادرتون اسمش این بوده؟ گفتم بله. تو مادر ما رو از کجا میشناسی؟ یه زن بی سواد پیر زن. گفت من دیشب مادرتون رو خواب دیدم. گفت من مادر آسمم دوسینم که قومه، و آقای الهی که در تبریز من از بچم سید محمد حسین که در قومه به شدت گلای من مرده اومده گفته با. اینم یکی از دلایل بودن عالم برزخه که اگه آدم بعد مردن عدم بشه دیگه نمیتونه به خواب بیاد، باید باشه که بتونه جلوه در خواب بکنه. که خیال نکنیم بعد مردن تبل خاموشی رو واسمون میزنن و یه فوت میکنن به شمع وجود ما، ما میریم تو عدم محض و نبود میشیم. نه، ما بودیم، ولی بودمون با شکل بودمون در اینجا در برزخ فرق میکنه، دوباره قیامت این بدن رو به ما بر میگردونه. گفت من از محمد حسین پسرم به شدت گله مندم. من به مادرتون گفتم برای چی؟ اینجور که برای من تعریف کردن که شما وقتی از دنیا رفتی بچت 6-7 سالش بوده، از کجا خبر داری که بچت بزرگ شد و نمیدونم حالا الان قومه بود؟ گفت من همه خبرها رو دارم، گلم هم از اینه که پسر من 20 جلد تفسیر به نام المیزان نوشته و یه سهمم از این تفسیر برای من نفرستاده. هیچ به هیچ، انگار نه انگار من مادرشم. علامه طباطبایی وقتی که پیغام آور پیغامو میاره گریه میکنه، به پیغام آور میگه برگرد تبریز به داداشم بگو من اصلا این تفسیر رو به نیت ثواب ننوشتم، من مدیون به خدا بودم، من برای ثواب ننوشتم، من این کارم قابل ثواب نیست. چیه این کار من؟ چیه که خدا به من مزد؟ من از خجالت کشیدم که این 20 جلد تفسیر رو بندازم تو درخواست اجر و مزد. آخه این کاری نی که من اجر بخوام. اینا عجب روح بلندی داشتن. یه شعری خاقانی شیروانی داره، یه وقت من همش رو خوندم، خیلی شعر قشنگه. میگه خاقانی ها به سائل اگر 1 درم دهی، 1 قرون به 1 گدا بدی، 1 قرونای قدیم. خاقانیا به سائل اگر 1 درم دهی، خواهی مقابلش 2 بهشت از خدای خیش. چه خبرته؟ 1 قرون میدی میخوای 2 تا بهشت رو گردن خدا ثابت بکنی که باید به خاطر این 1 قرون یا این 2 کیلو گوشتی که در خونه مستحق دادم یا این 2 تا گونی برنج. چیه؟ یا پروین میگه امیری داد 1 درهم گدا را که هنگام دعا یادار ما را. بعد اون گدای بهش گفت این پول تو چقدر میارزه که من نصف شب بروش بلند شم برم در خونه خدا رو بزنم، به خدا زحمت بدم که به خاطر این 1 قرونت برو تو چیکار بکنم. اسمی 1 قرونت بگی برو. امیری داد 1 درهم گدا را که هنگام دعا یادار ما را. یه وقت یکی اومد پیش من گفت من 3 میلیون تومان برای فلان کار میخوام بدم، اسم منو اونجا چاپ میکنن. گفتم نخیر، برای اینکه این 3 میلیونی که میخوای بدیم معلوم میشه معامله با شخص، نه معامله با پروردگار، نه طرفت هم یه طرفیه که کمترین اشارهی به اسمت نمیکن. حالا نمیشه شما واسطه بشی. گفتم ولی من دلال ریا نیستم که واسطه چی بشم. نه. برای چی میری؟ اون وقت علامه اشکش ریخت، گفت خدایا واقعا اگر این 20 جلد پیش خودت، من نمیگم، ثوابی داره به روح مادر من نثار کن. اگه داره من نمیدونم. خب رد نشیم این دوتا آیه خیلی حیف خونده نشه. آل عمران صفحه آخر سوره که یه عده‌ای آقا البته با لحاظ عقل و فکر و مطالعه و اندیشه، خدا هم دوست داره آدم با اندیشه حق و قبول بکنه که یقین پیدا بکنه، با تفکر حق و قبول بکنه که یقین پیدا کنه، با مقایسه فرهنگ اسلام با فرهنگ‌های زمینی بره دنبال حق که یقین به حق پیدا بکنه. نه چوب انداز نگفتن، هر چی گفتیم بگین چشم. اما اگه قبول کردی دیگه بگو چشم تا لحظه آخر عمر. اگر قبول کردی و بعد از این قبولت نکول کردی میشی مرتد و قتلت واجب، زنتم بی طلاق رهاست. یعنی کسی که ارزش رو لگد مال بکنه دیگه حق موندن تو دنیا رو نداره. تا قبول نکردی جونت آزاده، اما اگه قبول کردی و بعد مرتد شدی دیگه بی ارزش میشی. خب آیه اول، با کمال میل، با کمال شوق، با کمال آزادی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، خدایا ما با دو گوش خودمون شنیدیم ندا کننده رو که ما را ندا داد به جانب ایمان به خدا و قیامت حرکت کنید. سمعنا منادیا ینادی لل ایمان که ان آمنو به رب بکن. این منادی گفتش که بیاین مؤمن به پروردگارتون بشید، به رب بکن یعنی مالکتون، مربیتون، مدبرتون، مالکی که فرهنگش کاملترین فرهنگ. خب این منادی کی بوده؟ یعنی یه فرشته پس پرده جار کشیده اینا شنیدن؟ این منادی که قرآن میگه 124,000 نفر بودن. سمعنا منادیان ینادی لیل ایمان ان آمنو به رب بکن. پاسخ امام این بود خدایا فآمنو. چشم، این که پیغمبر راستگو داره میگه، امیر المومنین راستگو داره میگه، ابراهیم راستگو داره میگه، یعقوب راستگو داره میگه، موسی راستگو داره میگه، بالاخره ما هم عقل داریم، یه حرفی فرعون داره، یه حرفی موسی داره، یه مطلبی نمرود داره که ابراهیم داره، یه فرهنگی پیغمبر داره، یه فرهنگی ابولهب داره، ما هم عقل داریم دیگه. اونا ندا میکنن به کفر، این ندا میکنه به ایمان. میسنجیم، اندیشه میکنیم، بعدم جواب تو با دل و جان میدیم. فآمنا، قبول کرد. خب ما قبول کردیم ایمان به تو رو، ایمان به قیامت تو. تو هم سه تا کار در حد ما بکن. یعنی آدم خدا رو که باور بکنه قشنگ روبرو خداست دیگه، خدا رو لمس میکنه، حس میکنه. مؤمنم وقتی که دستشو به حاجت دراز بکنه و از حضرت رب العزه چیزی رو بخواد، توی آیه بعد از این دو آیه پروردگار میگه این درخواستایی که اینا کردن فاستجاب لهم، همه رو من اجابت کردم، اجابت شد تو پروندهشون ثابت و مهر کردم که خواستتون قبول، قبول 100%. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، خدایا ما در گذشته عمرمون یا قبل از ایمانمون یا در حال ایمانمون یه لغزشایی داشتیم، یه گناهانی از ما سر زده، حالا که تو رو قبول کردیم، قیامت تو قبول کردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، ما رو ببخش، از ما بگذر. خدا چی کار میکنه؟ خدا هم یه آیه بعدش میگه دیگه، فاستجب ناله، گفتم باشه، بخشیدم. این مال ما هم هست، این یه چهار تا مؤمن غایب از ما رو نمیگه با، این شرح حال هست مردم مؤمن در طول تاریخ. این یه درخواست. درخواست دوم، و کفر عنا سیئاتنا، از گناهان ما که گذشتی و ما رو بخشیدی و ما بهت گفتیم شطور دیدی ندیدی، تو هم قبول کردی، خواسته دوم ما کفر انا سیئاتنا، همه گناهان بخشیده شده رو از پروندمون محو کن. کفر یعنی محو کردن، که دیگه روز قیامت با این که ما رو بخشیدی پرونده رو نگاه نکنیم خجالت زده بشیم، شرمنده بشیم، دیگه هیچ چی توش نباشه، پاک باشه. و کفر عنا سیئاتنا، خواسته سوممون. این دیگه چه خواسته زیباییه. همینیه که من مارمزون 30 شب تو جلسه شب مردم در اوج گریه الهی آمینشون میگن، در اوج واقعا گریه. با 30 سال من دارم میگم، 30 ساله که یکیش اینه، خدایا مرگ ما رو، مرگ ما رو، یا در حال گریه بر ابی عبدالله، یا در حالی که همینجوری که تو رخت خواب افتادیم سرمون کنار قدم ابی عبدالله باشه، یه همین درخواست ایناست تو سوره آل عمران، درخواست سومشونه. و توفنا مع الابرار، ما رو تنها از دنیا نبر، ما رو تک از دنیا نبر، توفنا مع الابرار، ما دم مردن اولیایمونو محبوبانمونو ببینیم کنار اونا، ما رو از دنیا خارج کن که با اونا باشیم، جدا نبر ما رو. آیه بعد، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، خدایا خودت به انبیائت وعده دادی که هر کی به شما ایمان آورد، شما رو باور کرد، شما رو پذیرفت، فرهنگ شما رو عمل کرد، من در 8 بهشت رو بروشون باز میکنم و در 7 دوزخ رو بروشون قفل میکنم. این وعده تو. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اینایی که به پیغمبران درباره ما وعده دادی به ما لطف کن، یعنی به ما برسون. آیه بعد میگه فاستجاب لهم، من میرسونم بهش، کمشون نمیذارم. حالا من از شما میپرسم برادران خواهران، لذت ایناست یا لذت در اینه که آدم نیم ساعت با یه زن بعد حجاب وایسه حرف بزنه و با چشمش زنا بکنه و اونم با چشمش زنا بکنه، و لذت در اینه که یه جوونی زیر بغل یه دختری رو بگیره را بیفته تو پارک، لذت در اینه که حتی این شبا 40 تا 40 تا دختر و پسر قاطی برن نوار خارجی بذارن و برقصن و بکوبن و شیشه بکشن و کراک بکشن و عرق بخورن. و لذت واقعا در کدومه؟ در اینه که آدم با خدا یکی بشه و بعد از پروردگار این تقاضاها رو بکنه و خدام در جا بگه فاستجاب ناله، من اجابت کردم خواستتو، خیالت راحت بشه، گناهان تو میبخشم، تمامشم از صفحه پروندت محو میکنم، روز مردنت هم جلو 5 تن به ملک الموت میگم جانتو بگی. که در روایات بسیار مهممونه، شما عربی بیشترتون نمیدونید و الان میگفتم همین امشب یا جلد دوم علم الیقین فیض رو ببینید، یا جلد 8 محجر رو ببینید، یا جلد 6 و 7 و 8 بهار رو ببینید، که چقدر در این زمینه روایت فراوانه که وقتی مؤمن میخواد از دنیا بره، پیغمبر و حضرت زهرا و امیر المؤمنین امام مجتبی و ابی عبدالله متمثل میشن بالا سرش، پیغمبر به ملک الموت میگه با این میخوای چیکار کنی؟ قبل از این که جان مؤمن رو بگیر با این میخوای چیکار کنی؟ ملک الموت هم خیلی با ادب به پیغمبر میگه با او همانند یک پدر بسیار مهربان میخوام، انگار بچم عزیزم دلبند. این که میگه بمانند پدر، یعنی ملک الموت به پیغمبر میگه من با بچه و با دلبند خودم روبرو هستم، میخوام چیکار کنم؟ که بعد راوی به امام صادق میگه خود چجوری میمیره؟ حضرت میفرماد یه بوی بسیار عالی از بهشت به دماغش میدمن، جان از بدن میره، اصلا نمیفهمه که مرد، نمیفهمه که مرد، نمیفهمه. همین جوری که تو دنیا فرهنگای دیگر رو نفهمید، این بازیگری ها و این فسق و فجور ها رو نفهمید، همین جورم مردنشو نمیفهم. این که حالا ملک الموت خیال بکنید انگشتای خیلی درازی داره با ناخونای خیلی تیز فرو بکنه تو گلوی آدم، اون جون آدمو بگیره و بعد بکنه از این بدن، امام صادق میفرماد بویی به مشامش میزنن جان میده. یا رسول الله مانند پدر مهربان، ربنا و آتنا ما و عدتنا علا رسولک، اینم یه درخواست با اون ستای قبلی تو اون آیه چهار تا. درخواست پنجم ولا تخزنا یوم القیامه، خدای ما رو قیامت خار و بی آبرو و پست وارد محشر نکن. نه نمیخوام الهیامین بگین، آیه داره میگه، خدا داره حرف میزنه از قول اونا، ولا تخزنا یوم القیامه، که ما قیامت وارد میشیم انگوش نما نشیم، هومون نکنه. اوه 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 این مخالف بوده با، این بی نماز بوده با، این بی حجاب بوده با، این فاسق بوده با. خدایا آبروی ما رو در قیامت نریز و حفظ کن. ولا تخزنا یوم القیامه، تو خدایی هستی که انک لا تخلف المیعاد، هیچ وعده ای رو بهش بیوفایی نمی کنی. آیه بعدم میگه فاستجاب لهم ربهم، من این پنج تا درخواستتون رو قبول کردم، وعده خلافی هم که نمی کنه. خب امروز خیلی پر حرف زده شد چون همش قرآن بود و روایت، یعنی چیز اضافه ظاهراً تو بحث امروز نداشتیم. اما شب جمعه است، شما هم که رسم منو میدونی که شب جمعه هر روزه ای هم چراغا رو همه رو خاموش نکنین، هر روزه ای هم که در کشور خونده بشه، ولی من دیگه مسیرم اینجاست دیگه، نمیتونم جایی دیگه برم. شب شب ابی عبدالله، زینب چو دید پیکری اندر میان خون، زخم تنش ز انجم هفت آسمان فزون، بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، زخما رو نمیشد بشماره زینب، بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، نمیدونم بند بعدشو برای شما بخونم. خیلی جا آدم میخونه مردم آرومن. بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان دیدنش که چون، نمیشه توضیح داد که با برادر من چه کرده. گفت این گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، اندک فزون نرفت که رفت از کنار من، چون خیلی فاصله نشده، نیم ساعت داداش من رفته، اندک فزون نرفت که رفت از کنار من، این زخمها به پیکر او چون رسیده، چون مگه چند نفر به تو حمله کردن حسین من؟ گر این حسین قامت او از چه بر زمین، ور این حسین رایت او از چه سرنگون، گر این حسین من سر او از چه بر سنان، ور این حسین من تن او از چه غرق خون، یا خواب بودم منو گم کردم ترین، یا خواب بوده آن که مرا گشته رهنمون، می گفت و می گریست که جانسوز ناله ای آمد زهنجر شه لب تشنگان برون، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، آمدی بیا، ره گم نگرشته خوش به نشان آمدی بیا، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، نعمتنا ممات محمد و آل محمد، ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، واجعلنا من انصار محمد و آل محمد.